The F-14 was the most advanced fighter jet of its time. It still is one of the most expensive ones. This series, however, is not about the F-14s. It's the story of a few men who had to operate their F-14s without proper equipment. Challenging the odds, they turned their aircraft into Iraq's worst nightmare.
Okay, then let me start with MiG-25s.
The Soviets introduced the MiG-25, otherwise known as Foxbat, 45 years ago. It could fly three times faster than sound and as high as 120,000 feet. To this day, the MiG-25 remains one of the world's deadliest fighter jets. It flew so high that its crew had to wear what looked like a spacesuit. Before 1979, the Soviet MiG-25s repeatedly invaded Iranian airspace during reconnaissance operations, at times breaking the sound barrier.
همسایه‌های ما هواپیمای فاکس بد داشتن، هواپیمای شکاری میگ 25 بیشتر میآمد از نقاط حساس عکس برداری میکرد و هر نوع جابجایی و یا گسترشی که اتفاق میافتاد بلافاصله میتونستن با خبر بشن.
The advantage of the MiG-25 was that this was a very powerful aircraft capable of flying very high up to 22 or 23,000 meters high and very fast up to Mach 2.3 in emergency even faster.
و چون سرعتش خیلی زیاد بود، سه برابر سرعت صوت بود، تا بیان هواپیمای موجود مثل F4ایی که داشتیم یا F-50 تا بیان این رو تو رادارشون پیدا کنن، قفل کنن روی این و بخوان فایر بکنن و برای اینکه این موشک‌ها سیف از هواپیما جدا بشن، موشک بلافاصله آرم نشه زیر خود هواپیما منفجر بشه و در واقع هواپیمای مادر رو از بین ببره، یه تایم دیلی بود برای آرم شدنش که ما وقتی موشکمون رو می‌زنیم یه هواپیمای سوپرسونیک داره میاد، ما هم نزدیک سرعت صوت داریم میریم، به سرعت این رنج داره کم میشه و این مسافتی که تو همه این مدت بین این دو تا هواپیما داشت کم میشد زمانی بود که ممکن بود وقتی موشک میرسه به هواپیمای دشمن هنوز آرم نشده باشه. مشکلی که وجود داشت هیچ هواپیمایی نمیتونست اونو بزنه چون فرصت نبود.
The tables were turned in 1974 when Iran got her hand on the F-14 fighter jets and long-range Phoenix missiles.
تنها هواپیمایی که شاید میتونست با اون مقابله بکنه همین هواپیمای F-14 بود که از راه دور فرصت بود، اینقدر فرصت بود که واقعا بتونیم ما هواپیما موشکامون آرم بشه و فرصت داشته باشیم لانچ بکنیم.
For the time being, the MiG-25 had to leave Iranian airspace. But the fight was far from over. In 1980, Saddam Hussein was preparing for war against Iran. And his army was in dire need of detailed aerial pictures of Iran. For their reconnaissance operations, they could not use any ordinary aircraft. It needed to fly high enough not to be detected by Iran's anti-air missile system. If it was detected, it needed to be fast enough to flee Iran's fighter jets. It also needed to be capable of taking highly detailed aerial pictures. That would leave the MiG-25 as Iraq's only choice.
Iraqis have got a total of 24 MiG-25s in 1980. 12 of these were MiG-25 P interceptors and 12 were MiG-25 RB reconnaissance bombers.
After nearly a decade, the MiG-25 was to return to Iranian airspace.
The first unit, Iraqi MiG-25 unit, to become operational, the MiG-25, was number 87 squadron, which flew MiG-25 RBs. This unit began flying over the Kark Islands during the spring of 1982, and in the course of its missions, it initially was mainly taking photographs of installations of that on that island.
Saderpour was the first one to see a MiG-25 on his radar.
آقای صادق‌پور پرواز کرده بود و اون روز اولین روزی بود که میگ 25 عراق اومد روی خارک و به اصطلاح عکسش رو گرفت و برگشت و اینها موفق نشدن که رهگیری بکنن. البته تلاششون رو کرده بودن ولی اون شانس که همه موقعیت ها رو داشته باشن اون شانس رو نداشتن. تا اون موقع کسی فکر نمی کرد که میگ 25 هم وجود داره و میاد. همینا باعث شد که همه خلبان ها رهگیری میگ 25 رو تو ذهنشون یه مرور بکنن، برگردن به همون به اصطلاح کتاب هایی که از فیز دو آموزش نوشته شده بود.
Every time Iranian pilots tried to engage a MiG-25, it would accelerate, go up, and flee the F-14s. Major Ali Asghar Jahanbakhsh was one of those who tried to fight the elusive bird.
در یکی از این روزا که من مأموریت حفاظت از تهران داشتم، در غرب تهران ما نقطه ایستاییمون بود بین آبیاک قزوین و ملایر و قربه و این سه نقطه رو ما دور می‌زدیم. اینجا که من وایساده بودم یه دفعه شنیدم که یه هواپیما از مرکز داره به سمت اصفهان پرواز می‌کنه. من از روی آبیه که قزوین نقطه شرقی ایستاییمون بود تا روی دلیجان 8 دقیقه اومدم. به روی دلیجان که یادمه وقتی نگاه کردم دیدم یه چیزی حدود 2000 خورده کیلومتر سرعت دارم. از بعد از دلیجان گردشم رو شروع کردم. روی سد عباسی اینو گرفتمش. ما اونجا درگیر شدیم، فقط در زاویه دید روبرویم هنوز نبود، تو حالت مثلا ساعت 11 بود. من میخواستم این ساعت 11 بودنشو به این حالت رو بیارم اینجا قراری. وقتی ما اومدیم با هم درگیر شدیم، هم توی درگیریمون ادامه پیدا کرد، تو تیرس من قرار نگرفت.
Iran was under sanctions from both the Western and Eastern blocs, so replacing the current stock of long-range Phoenix missiles was out of the question. That was why it was deemed a success to neutralize a MiG-25 without sparing a Phoenix. Then the Iraqi pilot made a costly mistake.
جایی که به رایت بگرده به چپ گشته. به چپ گشته رفته تو خاک روسیه و از اون وری دور زده رفته. بعدن تو روزنامه‌های عربی نمیدونم از شرق الاوسط بوده چی بوده که به نیروهای آوردن اطلاعات نیروهای گفتن آقا یه دونه میگی 25 در همون تاریخ قبل از وان افتاده سقوط کرد. خورده، ترکش خورده یا چی شده یا که اصلا نخورده بهش، انقدر راه رو گم کرده، دور اضافه زده، بنزین کم آورده افتاده بیرون. از این دوال خارج، ولی حتما همون روز میگی 25 افتاده بود.
Shiraz, fighter jet base number 7. The 23rd of July 1983 would be remembered as one of the most important showdowns in the history of rivalry between the MiG-25 and the F-14.
اول مرداد سال 62 بود ما طبق معمول پرواز داشتیم جمشنگ رستمی سرهنگ دو بودن ایشون جانشین تیپ شکاری منطقه هوایی شیراز منم اون موقع سوتای یک بودم
من یادم با آقای رفیعی حدود صبح بود همون اوایل روز بود شاید مثلا ساعت 7:30-8
کارهای روتین و روال رو که باید انجام بودی برای مثلا روشن کردن هفت ماه انجام شد تر معمول اصل نفر اصلی اومد کار رو کرد اصل آرم شد سر بال دست رو بلند شدیم
وقتی پرواز کردیم رفتیم تو منطقه و یه مقدار گشت هوایی رو انجام دادیم اومدیم برای سوختگیری وقتی سوختگیریمون تکمیل شد یعنی هواپیما آماده بود که با سوخت پر بره دنبال ماموریت
رادار بهبهان تماس گرفتیم که من فکر می‌کنم جرسنگ آسم بود لهجه شیرازی خیلی شیرینی ایشون داشت و خیلی هم خوب کنترل می‌کرد هر وقت که ایشون بود ما واقعا خیلی راحت پرواز می‌کردیم
تیمسار رستمی درست از زیر تانکر جدا شده بود میمد توی منطقه چپ استیشن 10 یعنی بالای خارک
که یهو جناب عاصم گفتش که یه های آلتیتیود دارید سمت زاویهش گفت
در هواپیمای میگ 25 ما پیکاپ کردیم که از طرف شمال درست به سمت 270 میمد پایین یعنی شمال به جنوب
و با سرعت حدود 2 خورده‌ای داره به سمت خارج داره میاد شما ما آمادگی قبلی رو داشتیم بنزین بنزی کافی داشتیم و شروع کردیم به این برنامه ای که برای رهگیری میگی 25
اولین کاری که جام سرکت موتور داد و شروع کرد به اول گرفتن
Although the F-14 could fire its Phoenix missiles from a lower position, the missile would have a better chance if it was fired from a higher altitude. To reach higher, however, the pilots needed special pressure suits, suits that could not be bought due to sanctions.
اون زمان لباس فشار نبود به خاطر تحریم هایی که وجود داشت. خب بچه های پروازی مقصد ما باید اگه بای هفت ماه ارتفاع بالا بریم چون سقف پرواز هفت ماه اشاره 65 هزار پاس میتونه راحت بره به نزدیکی همون میگ 25 ولی این نیاز به لباس فشار داره اونا با لباس فشار میومدن سیستم مجهز داشتن همه چیشون آماده بود با این لباس رو نداشتیم
اصلا F-14 برای اینکه اون میگه 25 رو بزنه اصلا نیازی به بالا رفتن نداره یعنی اصلا برای موشک فینیکس این ارتفاع بالا یعنی بالای مثلا 70-80 هزار پا و سرعت بالا اصلا برای موشکی تعریف شده، اصلا موشکی برای این ساخته شده.
دیدیم بهترین موقعیت که ما اینو بگردونیم طوری که این به حساب زاویه‌ای که میخواد با این تارگت داشته باشه، که اصطلاحاً بهش میگن تارگت اسپکت، قدرت داپلر وجود داشته باشه که اینو پیکاپ بکنه.
شروع کردیم به اوجگیری کردن به حدود 35-6 هزار پا، شروع کردیم سرعت هواپیما را زیاد کردن با استفاده از پستوز به حدود 1.4
ارتفاع هم بالا، سرعت و مسائل دیگر هم خود خلبان ترفیع کردن، پیکاپ کرد، یعنی گرفتش.
سرعت ما یه چیزی حدود بالای 1.5 باخ بود، اونم دوری باخ، ما نزدیک 4 برابر سرعت داشتیم، هم نزدیک میشدیم
و هی مرتب این فاصله دو تا هواپیما کم میشد، رادار مرتب میگفت.
واقعا میگه ما صد تقریبا 560 مایلی هواپیما گرفته بودیم، ولی تا شروع کردیم بالا رفته رو کار کنیم که بزنیم میشه حدود 100 مایل ما با هم نزدیک شده بودیم.
ما داشتیم فرصت از دست میدادیم، دیگه آخرین لحظات بود، و اگر ما نمیتونستیم اینو تو این فاصله های خیلی کوتاه دیگه بگیریم، دیگه رفته بود.
Slightest technical glitch could endanger everything. The F-14 can fly as high as 60,000 feet. That day, however, something unexpected happened.
من نمیتونم بگم چند صدم ثانیه، حتی یک لحظه پرشوریزیشن سیستم که هواپیما رو توی کابین رو پرشوریز بکنه، یعنی در حقیقت با هوای زیر 8000 پای بیرون متعادل بودید، این هوا رو تقریبا هوای کابین رو همیشه برای شما زیر 8000 پا نگه می‌داره. یک لحظه اون قطع بشه با هوای بیرون در حقیقت هماهنگ میشه و هوا انقدر دقیقه شما همون یه لحظه‌ای که قطع شد و بعد دوباره برگشت، من قشنگ حس کردم که این پرده گوشم این بادکنک اینجوری اومد بیرون یه لحظه و بعد چون برگشت، یعنی اصلا زمان خیلی کوتاه، این یه برق که یه لحظه نوسان بکنه به حد همون نوسان برق این قطعیش انجام، ولی همین قطعی نوسان یه همچین مشکلی رو درست کرد. ولی خب خوشبختانه برگشت، ما هم شروع کردیم کار رو انجام دادن. جامسنگ در زمانی که داشت اوج میگرفت سعی میکرد که حتی المقدور این مقدار زاویه حمله و زاویه که باید این موشک به اون هدف برخورد بکنه، اینو متناسب ترین جایی که بتونه حتی اقل به صفر نزدیک کنه، چون بهترینش اینه که کاملا روبرو باشه و به صفر نزدیک بشه.
و تو اون جا حدود 10 ثانیه فرصت داری، تو این جایگاه، تو این حالت، شما تو اون 10 ثانیه موشک تو تیراندازی کنی. حالا هم تو اون فاصله بودیم، حالتی بودیم که میتونستیم موشکمون رو تیراندازی کنیم و اون زمان هم داشتیم. اگر این زمان از دست بدی یا تو اون جایگاه نباشی، شما دیگه نمیتونی این کار رو انجام بدی.
سیستم رادار نشون داد که الان برای یه سیستم داره مشخص میکنه آماده است، ما قفل کردیم، آماده کردیم و موقع شلیک موشک شد.
5-6 ثانیه بعد از اینکه ما تو رادار گرفتیم، من با آقای رفیع گفتم که موشکمون رو بزنیم. موشکمون رو زدیم و شروع کردیم همون حالت رو حفظ کردن و رفتن جلو و همون سرعت با همون حالتی که هواپیما داشت، حدود مثلا شاید مثلا 20-30 درجه دماغ هواپیما بالاست و داریم میریم به سمت میگی 25.
فیکس هم مثل بقیه موشک ها نیست که بره و به حرف ما از هر طرفی که رسید بخوره، چون اونجوری نفری که موشک رو ببینه خیلی راحت بتونه این موشک رو دفع کنن، جهتش رو مشخص کنن، ببینن و سعی کنن موشک رو از اون جهتش دفع کنن. این موشک میاد اوج بگیره و از بالا به اون هدفش میزنه. تقریباً میشه گفت خیلی مشکل میشه اگرم حتی شما موشک رو ببینی بتونی اون رو دیفیت کنی به اصطلاح ما، یا ازش فرار کنی یا یه جوری ازش در بری، چون دیگه خیلی مشکل میشه. اون زمانی که شما ببینی اصلا دیگه
is that the Iranian F-14s have definitely shot down at least two and very likely a total of four Iraqi MiG-25s during the war with Iraq. These are the figures I can currently more or less confirm. This is the number which I confirm through data based on Iraqi data, on Iraqi, what the Iraqis say, what the Iraqis recall. This is the data which was provided by Iraqi pilots, former Iraqi pilots, or found in Iraqi original Iraqi documentation, and which I can match with known Iranian claims. Because I said, officially, this is the standpoint of the Iranian authorities, the Iranian F-14s never shot down any Iraqi MiG-25. But even the Iraqis admit they have lost at least two.
After some major defeats in 1984 and 1985, Iraq started to use MiG-25s for blind bombing Iranian cities from high altitudes. The Soviets would continue to help Iraqis maintain and improve their MiG-25s. Their pilots would even go as far as flying some of the MiGs for Iraq's army. Iranian F-14s were responsible for neutralizing MiG-25s, and the two birds continued to fight until the final days of war.